مغز و اعصاب در پاریس با اون گفتگو کرده که با هم میشنویم.
متاسفانه پارازیت هایی که برای جلوگیری از پخش برنامه های ماهواره‌ای در ایران یا در هر جای دنیا در کشورهای دیکتاتوری باید بگم این کار انجام میدن، خطر بسیار شدیدی برای انسان داره. به طور کلی بعد از اینکه نطفه تشکیل شد، یعنی اولین سلولی که تخمک با اسپرم با هم یکی میشوند و یک سلول وجود میاد، اولین سلولی که در نطفه تشکیل میشه سلول عصبی هستش. این سلول عصبی حالا اگر پارازیت بهش بخوره، خانه‌ها اختلال در رشدش پیدا میکنه. غیر از سلول‌های عصبی که در روزهای اول نطفه به وجود میان، سلول‌های قلب بعد از سلول‌های عصبی هستن که به وجود میان. خب پارازیت‌ها متأسفانه خطر خیلی شدیدی برای خانم‌هایی که حامله هستن در ماه‌های اولش داره، بسیار 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 شدید، ثابت هم شده. همینطور که ما می‌خوام اگر مثلا فرض کنیم یه رادیوگرافی یا می‌خوام یه اسکن در پیش یه خانمی انجام بدیم، از این سوال می‌کنیم که آیا حامله هست یا نیست، آیا ماه‌های اول یا ماه‌های آخر، چون اون 3 ماه اوله که خیلی خطر داره اشعه برای جنین.
آقای دکتر دادستان، چند هفته پیش معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت که در ابتدا اطلاعات کاملی نداشتیم که پارازیت‌ها سرطان‌زا هستند یا نه، به همین دلیل اظهار نظری نمی‌کردیم، اما مطالعات نشانگر اون هست که علاوه بر اینکه امواج و پارازیت‌ها ممکنه باعث ایجاد و شیوع بیشتر سرطان بشه، میتونه عوارض دیگری هم برای سلامتی داشته باشه. در مورد سرطان دیدگاه شما چه هست؟
درباره این پارازیت‌ها ما چندین سال قبل درباره پارازیت‌ها، خطراتی که این پارازیت صحبت کردم. همون موقع یکی از معاونین وزارت بهداری که اسمشون یادم نیست، اون هم تایید کرد که این پارازیت‌ها خطرناکه. وقتی که سلول قسمتون عرض کردن که سلول عصبی رو تغییر میده، ناهنجاری در پیش بچه وجود میاره، سرطان‌های مختلف در پیش خانم‌ها، سرطان پستان، سرطان رحم، سرطان دختران، در پیش آقایان هم میتونه سرطان پروستات و سرطان مثانه و سرطان‌های مختلف، حتی سرطان مغز. شما اگر ملاحظه کنید آماری که در ایران منتشر میشه، تعداد سرطان‌ها بسیار زیادتر از بعضی از کشورها هستند. علتش خیلی مشخصه، از طرف عوامل دیگه هم هستن. شما فرمودید فقط سرطان‌ها، چرا سرطان میشه؟ بیماری اسکلروز آمپلاگ یا MS در اون باره صحبت بفرمایید که در ایران فراوونه. به علت چیه؟ شاید یکی از علل مهمش همین پارازیت هاست، چون در بد و تولد، در بد و که نطفه در تشکیل میشه، سلول ها درشون اختلال ایجاد شده و رشد طبیعی خودشون رو انجام نمیدن. حالا یکیش میره به طرف MS، یه بیمار دیگه میره سرطان ایجاد میکنه، در پیش یکی دیگه باعث فراموشی، حتی آلزایمر های شدید اصلا.
آقای دکتر دادستان، آیا پارازیت ها عوارض دیگری هم دارند؟
بله، در بزرگسالان اگه حساب بکنید، در نزد آقایان وقتی که پارازیت ها پخش میشه، چون قدرت پارازیت خیلی زیاد هستش، فرستاده میشه، میخوره به انسان، میخوره به دیوار، برمیگرده باز میخوره به انسان، در پیش مردها به تدریج باعث از بین رفتن قوای جنسی میشه. شما فهمیدید که در پیش بزرگسالان؟ بله، در پیش خانم ها به همین ترتیب باعث میشه که هورمون های زنانگی کمتر ترشح بشن و در نتیجه باعث میشه که میل جنسیشون یواش یواش از بین بره، همونطور که در پیش مردها.
آیا بچه ها بیشتر از بزرگسالان در معرض خطر هستند؟
این پارازیت باعث اختلال میشه. وقتی اختلال شد، بخوایم نخوایم، بیماری های مختلفی که شما فکرش بفرمایید در پیش اطفال پیدا میشه. میکروسفالی اگه مراجعه بکنید، ناهنجاری های مختلفی که در پیش اطفال هست فراونه. حالا نمیگم در ایران یا در کشورهای دیگه، در جاهایی که پارازیت ازش استفاده میکنن، ناهنجاری های مختلف در پیش بچه‌ها دیده میشه، چون خاصیت نفوذی این اشعه ها بسیار زیاده، مخصوصا برای از خانم ها در 3 ماه اول حاملگیشون.
دکتر تقی دادستان، جراح مغز و اعصاب در پاریس بود و درباره تأثیر امواج پارازیت بر روی بدن انسان با همکارم الهه روانشاد گفتگو میکرد.
با عضویت در صفحه فیسبوک رادیو فردا میتونید از آخرین خبرها مطلع بشید و در مورد اونها با دیگر مخاطبان ما به بحث و تبادل نظر بپردازید. facebook.com/radio.farda.
اما بشار اسد رئیس جمهوری سوریه میگوید در صورت حضور مخالفان سوری در جریان گفتگوهای صلح قزاقستان، دولت او حاضر است بر سر همه چیز با آنها مذاکره کند. آقای اسد در گفتگو با روزنامه نگاران فرانسوی تاکید کرده که او امیدوار است مخالفان واقعی در این مذاکرات شرکت کنند. همکارم فرین آسمی درباره آخرین تحولات سوریه با ایلیا جزایری خبرنگار رادیو فردا در خاورمیانه گفتگو کرده که با هم میشنویم.
بشار اسد گفته که حاضر هست در آستانه پایتخت قزاقستان در مورد همه چیز مذاکره کنه. این صحبت رو در پاسخ به سوالی کرده که ازش پرسیدن آیا حاضر هست بر سر آینده ریاست جمهوریش مذاکره کنه یا نه. البته تاکید کرده که مسئله ریاست جمهوری، انتخاب رئیس جمهور و موارد مرتبط با اون مسائلی هست که در قانون اساسی وجود داره و کسانی که میخوان در این باره مذاکره کنن باید در باره قانون اساسی مذاکره کنن و قانون اساسی باید به رأی مردم گذاشته بشه در یک همه پرسی اگر میخوان در مورد مسئله ریاست جمهوری مذاکره کنن، چرا که خودش رو منتخب مردم میدونه. در مورد طرف مقابل گفته هنوز دولت سوریه نمیدونه طرف مقابل که میخواد مذاکره کننده کی هست، آیا اپوزیسیون حقیقی هست یا نه. در پاسخ به سوالی درباره اینکه چه کسانی رو اپوزیسیون حقیقی میدونه گفته کسانی هستند که در داخل کشور پایگاه دارن و نه در عربستان، بریتانیا یا فرانسه و فقط سوری ها هستن و مخالفانی که سوری هستن و پایگاه داخلی دارن میتونن طرف مذاکره باشن. در مورد ادامه عملیات نیروهای ارتش سوریه و متحدانشون در حومه شمال غربی دمشق گفته که متعهد هستن که تمام سوریه رو آزاد کنن. ارتش سوریه از کسانی که تروریست توصیف کرده و گفته مناطق شمال دمشق در دست تروریست هاست و اونها مشمول آتش بس نمیشن. البته مخالف ها میگن جبهه فتح شامی همون النصره سابق در این منطقه در برده حضور ندارن بلکه گروه های دیگه هستن، اما دولت سوریه همچنان اصرار داره که این منطقه رو از مخالفان بازپس بگیره.
ایلیا، از طرف دیگه مخالفان مسلح بشار اسد متحد شدن به واکنش به چیزی که نقض آتش بس از سوی نیروهای دولتی نامیدن. چه جزئیاتی در این باره هست؟
جزئیاتی که در این باره هست این هست که رهبران گروه های مسلح توییت هایی منتشر کردن به طور همزمان. رهبران گروه هایی که امضا کردن توافق آتش بس رو اشاره کردن به نقض آتش بس از سوی نیروهای نظام سوریه به ویژه در مناطق حومه شمال غرب دمشق، منطقه وادی برده که منطقه آبخیز هست و آب دمشق از اون تأمین میشه. گفتن هدف نظام از آتش بس این بود که بتونه منطقه به منطقه همه نیروهای خودش رو متمرکز کنه تا اونها رو از کنترل مخالفان خارج کنه. برای همین آتش بس رو پذیرفته. از همین رو گروه های مسلح از این پس آتش بس رو تموم شده میدونن و میرن به کمک کسانی که مورد حمله قرار میدن و واکنش نشون خواهند داد به نقض آتش بس از سوی نظام به ویژه در منطقه دره برده.
همچنان شنونده مجله نیمه شب هستید. در دنیای سیاست فاصله میگیریم و یک گفتگوی هنری داریم. مراسم 74مین دوره اهدای جوایز گلدن گلوب با برتری فیلم لالالند به کار خود پایان داد. فیلم لالالند توانست در 7 رشته جوایز این دوره را از آن خود کند. در بین فیلم‌های خارجی هم فیلم او از فرانسه برنده جایزه گلدن گلوب شد. همکارم بابک غفوری آذر که جزئیات برگزاری این جشنواره رو دنبال کرده الان روی خط ارتباطی ماست. بابک، کلن اول از هر چیز یه ارزیابی کلی از مراسم 74مین دوره جشنواره گلدن گلوب برامون بگو.
بذار همونطور که خودت اشاره کردی این دوره اهدای جوایز گلدن گلوب فاتحه اصلیش فیلم لالالند بود. امسال در میان فیلم‌های برتر سال در مجموع رقابت بین چند فیلم خاصه. از زمانی هم که نامزدهای جوایز گلدن گلوب اعلام شدن مشخص شد که فشردگی این رقابت در مراسم گلدن گلوب هم دیده خواهد شد. یکی بین فیلم لالالند، دیگری فیلم مهتاب و دیگری منچستر کنار ساحل یا منچستر ساحلی. هر کدوم از این فیلم‌ها در این جوایز مختلف آخر سال که از گلدن گلوب آغاز میشه و به اسکار ختم میشه و همطور جوایز نهادها و انجمنهای و صنوف سینمایی مختلف بتونن به تعداد بیشتری جایزه دست پیدا کنن، به نوعی میشه گفتش که مسیر رقابتی خودشون رو جلو میندازن. دیشب لالالند تونست این رقابت رو با فاصله خیلی زیاد از دو رقیب دیگرش ببره و به این ترتیب میشه گفت که از همه اون فیلم ها جلو افتاده. 7 رشته‌ای که اشاره کردی جایزه رو کسب کرد فیلم لالالند دقیقا همون 7 رشته‌ای بود که این فیلم هم نامزد شده بود. یعنی تمام نامزدی‌های این فیلم به جایزه ختم شد، برخلاف دو فیلم دیگر منچستر ساحلی و مهتاب که با وجود نامزدی در رشته‌های مختلف، مثلا مهتاب در 6 رشته تنها تونست یک جایزه بگیره، هرچند جایزه خیلی مهمی هم بود، جایزه بهترین فیلم درام، اما نتونست در رشته‌های دیگر به جایزه برسه. و همینطور فیلم منچستر ساحلی که برای کیسی افلک بازیگر نقش اول مردش تونست به جایزه برسه و این دو فیلم هر کدوم با یک جایزه از